موضوعی که قرار امروز راجع به اون صحبت کنیم و اطلاعاتی رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه بدیم یه جورایی در ادامه بحث برنامه پیشین هستش که بحث فاژ تراپی یا فاژ درمانی بود. به همین دلیل مجدداً توضیح مختصری راجع به فاژ درمانی خدمتون ارائه میدم و بحث رو ادامه میدیم. همونطور که خدمتون عرض کردم فاژها ویروس هایی هستن که هدفشون آلوده کردن سلول های باکتریایی هستش. از اونجایی که ویروس ها زندگی انگلی دارن فقط در صورتی که وارد سلول بشن توانایی رشد و ادامه حیات رو دارن. حالا اگه این ویروس ها برای ادامه حیاتشون سلول باکتری رو انتخاب کنن و سیستم سلول باکتری رو استفاده کنن برای رفع نیازهاشون، در این صورت این ویروس ها فاژ تلقی میشن یا باکتریوفاژ. با تمام این تفاصیل مشخص میشه که فاژ درمانی یا فاژ تراپی در درمان عفونت های باکتریایی استفاده میشه. اما سوالی که پیش میاد این هستش که با وجود آنتی بیوتیک های مختلفی که ما داریم چرا باید به سمت فاژ تراپی یا فاژ درمانی بریم؟ علت این هست موزلی که جمع امروز رو درگیر خودش کرده بحث مقاومت آنتی بیوتیکی هست. مقاومت آنتی بیوتیکی به این معنی که عفونت هایی که به راحتی با آنتی بیوتیک های ساده در گذشته درمان میشدن امروز با آنتی بیوتیک ها هم درمان نمیشن و نسبت به اونا مقاوم شدن. و این مطلب باعث نگرانی شدیده که نکنه مجدد ما به عرصه و دوران پیش از کشف آنتی بیوتیک ها برگردیم. زمانی ساده ترین عفونت ها هم افراد رو از پای در می آوردن. در همچین شرایطی قبل از اینکه ما از اثرگذاری تمام آنتی بیوتیک ها اطمینان حاصل کنیم باید به فکر درمان های جایگزین برای رفع این عفونت ها باشیم. یکی از این درمان های جایگزین فاژ درمانی یا فاژ تراپی هستش. فاژ درمانی مزیت‌های بسیاری داره، از جمله اینکه تا به حال عوارض جانبی خاصی برای این روش درمانی گزارش نشده و به سلول‌های بدن انسان ضرری نمی‌رسونه چون فقط وارد سلول‌های باکتریایی میشه، در حالی که آنتی بیوتیک‌ها عوارض جانبی متعددی داشتن. و یکی از مشکلاتی که ایجاد می‌کردن این بود که علاوه بر اینکه باکتری عفونت‌زا رو از بین می‌بردن، باکتری‌های مفید بدن انسان رو که به اصطلاح به اونها فلورا نرمال میگوییم رو هم از بین بردند. بدن انسان رو دچار به هم ریختگی چیدمانی میکردند که خود این عاملی میشد که باکتری های بیماریزا بتونن جایگزین شن در بدن و ایجاد بیماری های دیگه ای رو بکنن. اما بالاخره در رابطه با هیچ روش درمانی نمیشه با قطعیت اظهار نظر کنیم که هیچ مشکلی رو در بدن فرد ایجاد نمیکنه و هیچ محدودیتی نداره. فاژ درمانی هم دارای محدودیت‌های خاص خودش هستش. همون که خدمتتون عرض کردم فاژها فقط به سلول‌های بیای حمله می‌کنن. در این صورت فاژ درمانی برای باکتری‌هایی که زندگی درون سلولی دارن روش مناسبی نیست. برای درک بهتر این مطلب یک مثال بزنم. برای مثال عامل بیماری تب مالت یا تب مواج یا همون بروسلوز یک باکتری به نام بروسلا هستش. این باکتری یک باکتری درون سلولی هستش، یعنی برای اینکه در واقع ادامه حیات پیدا کنه وارد سلول‌های بدن انسان میشه. فاژ درمانی در درمان این بیماری‌ها دچار شکست میشه چون که نمیتونه مستقیما به باکتری دسترسی پیدا کنه و برای اینکه وارد باکتری بشه بعد وارد سلول انسانی بشه. در این صورت به علت اینکه فاژها توانایی ورود به سلول‌های انسان را ندارند، نمیتونن وارد سلول باکتریایی بشن و در این سلول‌های بدن انسان به صورت یک سد بین فاژ و سلول باکتریایی عمل میکنه و باعث میشه که خودش رو به سلول باکتری برسونه و اون اعمال نفوذ کنه. بنابراین برای باکتری‌های درون سلولی فاژ درمانی داره شکست میشه چون مستقیما نمیتونه اون باکتری مورد دسترسی داشته باشه. این موردی که از معایبی هستش که در رابطه با فاژ درمانی وجود داره. با آرزوی پیروزی و بهروزی برای همه شنوندگان عزیز.
برنامه رهاورد یک بخش گزارشی هم داره که تقدیمتون میکنیم.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. ما هم اکنون موزه علم و فناوری هستیم، دفتر خانم دکتر اخوان. موزه علم و فناوری در سالی که هستیم برنامه رو تدارک دیده و جشنواره‌ای داره برگزار میکنه با نام با هم جدول دوره‌ای بسازیم. از خانم دکتر اخوان میخوام در مورد این جشنواره توضیح بدن.
سلام، وقتتون بخیر. توی این جشنواره ما به مناسبت سال جهانی جدول دوره‌ای عنصرها از شما میخوایم که در واقع تصور کنید هر عنصر چه نقشی توی زندگی شما داره، چه کاربردی توی زندگی شما داره، یا کجا توی زندگی روزمره‌تون بهش برخورد می‌کنین. حتی ممکنه شما چیزایی در مورد عنصرها شنیده باشین که خواص مثلا مشخصی دارن، بدونین که مثلا اکسیژن خاصیت مشخصی داره یا سدیم خاصیت مشخصی داره. میتونین این رو هم دستمایه قرار بدین و برای ما در واقع فیلم بسازین یا نقاشی بکشین یا داستان کوتاه بنویسین و بفرستین. شما در واقع دارید با این کار به کامل شدن یه پازل بزرگ کمک میکنید. یه جدول تناوبی بزرگ رو در نظر بگیرید که هر کدوم از شما مشارکت کردین توی ساخته شدن یک یا چند خونه. شما میتونیم همه اینا رو کنار هم قرار بدیم و یه جدول تناوبی از آثار شما بسازیم، آثار هنری که شما برای ما میفرستید. و این جایی که شما میتونین آثارتون رو بفرستین در واقع وبسایتی هست به نام events.inmos.ir/pt2019. آثار شما نمایش داده خواهد شد و اونجا ما میتونیم حالا یه سری رای گیری ها انجام بدیم، علاوه بر داوری که خودمون میکنیم رای گیری هم انجام میدیم و از آثار برگزیده تقدیم میکنیم.
یکی از موضوعاتی که شما روش دارین کار میکنید کاربرد و نقش عناصر در زندگی شخصی هست. بدن ما از چه عنصرهایی تشکیل شده و هر کدوم چه نقشی داره؟
خب همینطور که میدونین بدن ما درصد زیادش از آب تشکیل شده. 62% بدن انسان رو آب تشکیل میده. بنابراین میتونین تصور بکنین یکی از عنصرهایی که توی بدن انسان خیلی وجود داره عنصر اکسیژن هست، چون دیگه فرمول آب و همه از حفظن که H2O هست. عنصرهای دیگه هم توی بدن ما وجود داره. 65% بدن ما که اکسیژن هست، غیر از اون ما کربن رو داریم. مثلا 18% بدن ما کربنه. جالب بدونید که خیلی از چیزایی که شما شاید مثلا شاید تصور خیلی از کربن زغال باشه یا مثلا مداد باشه، ولی تمام ساختارهای بدن ما، گوشت و پوست و استخوان ما، کربن توش نقش داره، چون کربن عنصری هستش که اساس شیمی عالی شیمی موجودات زنده است. به اصطلاح بدن ما 16% پروتئین داره، 16% چربی، 1% کربوهیدرات، و تو همه اینا کربن حضور داره. در واقع کربن هستش که تمام این ساختارهای مثل پروتئین، چربی و کربوهیدرات یا قندها رو میتونه بسازه. عنصر مهم دیگه‌ای که وجود داره هیدروژنه. هر جا که کربن، اکسیژن و عنصرهای دیگه هست، هیدروژن هم هست تا در واقع ساختارها رو کامل بکنه و بتونه ساختارهای مختلف رو بسازه. نیتروژن رو در بدن ما خیلی داریم. بخشی از پروتئین‌های ما رو این عنصر نیتروژن تشکیل میده. کلسیم و فسفر که در استخوان‌های ما وجود داره هم همینطور در بدن ما وجود دارن. دیگر عنصرهایی که توی بدن ما هستن به مقدار حالا داری که میشه بالاتر از 1% بهشون نسبت داد، پتاسیم هست، گوگرد هست، سدیم، کلر و منیزیم. عنصرها توی بدن ما نقش دارن. این که ما با این عنصرها آشنا شیم، این عنصرها الفبای علم شیمی رو تشکیل میدن و علم شیمی قطعی ما ار داره و فایده داره. ما در روزمره داریم با محصولات و فراورده هایی که علم شیمی به ما میده زندگی میکنیم. شیمی هم به ما کمک میکنه که زندگی بهتری داشته باشیم، هم در واقع توی کنترل آلودگی هوا و مشکلات دیگه‌ای که داریم، حفاظت از محیط زیست، به دست آوردن منابع طبیعی، استخراج منابع طبیعی، به همه اینا میتونه به ما کمک بکنه. و در واقع میتونیم بگیم که به این چیزی که اسمشو میذاریم توسعه پایدار. و خب خوبه که آدم بدونه، یعنی بدونه که توی این بدن ما چه اتفاقی داره میفته. یعنی شاید مثلا برای خیلی از ما جالب باشه که بدونیم بدن ما که خیلی تصاوید سازنده سلول هست، نه باز ما میتونیم ریزتر بشیم و ببینیم که اینا در نهایت از اتم ها تشکیل شدن و هر کدوم دارن خیلی قشنگ وظیفه خودشون رو توی بدن انجام میدن، خیلی با دقت دارن کارشون رو انجام میدن و باعث میشن که ما زنده باشیم و زندگی بکنیم و سرپا باشیم، انرژی داشته باشیم. همه اینا معجزه هستش که این مولکول های شیمیایی دارن توی بدن ما انجام میدن.
سپاسگزارم از شما و توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
متشکرم. من هم برای شما آرزوی موفقیت.
رهاورد، گرچه ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشماندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که درباره برگزاری جشنواره حرکت در دانشگاه علم و فرهنگه. جشنواره دانشجویی حرکت از 23 تا 26 اردیبهشت ماه در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار میشه. سید علی اکبر هاشمی راد، معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ، با اعلام این خبر گفته که جشنواره حرکت یه رویداد ملیه که هر ساله برای رقابت، عرضه و نمایش دستاوردهای برتر علمی دانشجویان در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، پژوهشگاه‌ها و بقیه مرکز علمی برگزار میشه. دکتر هاشمی راد گفته که در این دوره از جشنواره دانشجویان به صورت گروهی یا انفرادی در 4 حوزه محتوای دیجیتال، کتاب، اختراع و کارآفرینی رقابت می‌کنند. طبق اعلام روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ، دانشجویان تا تاریخ 26 اردیبهشت ماه فرصت دارند آثار خودشون رو به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. طرح‌های برگزیده این جشنواره در آیین اختتامیه‌ای که روز 30 اردیبهشت ماه برگزار میشه اعلام خواهد شد. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که کتاب مروری مختصر بر علم و فناوری در ایران منتشر شده. مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری با توجه به موقعیت خودش در حوزه تعاملات و همکاری ها در عرصه بین المللی و با هدف معرفی بخشی از توانمندی های علمی با رویکرد توسعه دیپلماسی فناوری، اقدام به انتشار کتاب مروری مختصر بر علم و فناوری در ایران کرده. در این مجموعه به حوزه‌های مختلف علمی مثل نانوفناوری، فناوری زیستی، فناوری سلول‌های بنیادی، علوم شناختی، گیاهان دارویی و طب سنتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنایع فرهنگی و لاغ، هوافضا، فناوری هوایی و هوانوردی، صنایع دریایی، فناوری‌های آب، فرسایش، خشکسالی و محیط زیست، فناوری نفت و گاز و انرژی‌های تجدیدپذیر از نظر تاریخچه او پیشینه اشاره شده. علاقمندان برای مطالعه متن کامل این مجموعه میتونن به آدرس اینترنتی en.isti.ir مراجعه کنن.
انتهای برنامه است و وقت خداحافظی. امیدواریم اونچه که تقدیمتون شد تونسته باشه رضایت خاطرتون رو فراهم کنه. خدا نگهدار.
اسیر تاریکی هم. دست در دست هم میبن تا ماه پشت ابر بماند، غافل از این که به خواست خدا از خواب بیدار میشن و حق را خواهی یافت.
با نمایش های ویژه ماه مبارک رمضان همراهتان خواهیم بود در رادیو ایران. خواب گران.
آخه نمیگن نگران میشن، یه تلفن دم دستت نبود یه زنگ بزنی، آدم دلشوره میگیره اینجا.
حق داری.
ضرب العجل.
حسن علی کیه؟
نخست وزیر مملکتم نمیشناسی مرجان؟
دو روی یک زندگی.
هرچی داشت و نداشت برای من خرج میکرد، برای اون بارداری سخت.
شنونده نمایش های ویژه ماه مبارک رمضان باشید. شنبه تا چهارشنبه هر شب ساعت 22:30 از رادیو ایران.
امروز دشمنان ما در منطقه، حداقل اونایی که در منطقه هستن یا در منطقه نیرو دارن، اونا میدانن که جمهوری اسلامی با موشک‌های نقطه زن فعال و دقیق خود تو این منطقه با هر دشمنی میتوانه مقابله کنه و مواجهه کنه و او رو بکوبه. اینو فهمیدن.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
گردی دیگه به خونه های شما اومدیم، البته اگه خونه داشته باشید. چه کسی خانه دار می شود؟ موضوع بحث امروز ماست که با حضور مهمانان گرانقدر، آقایان جوانشیری همیشه در صحنه، نماینده صنف مشاوران املاک، بله خواهش میکنم، نماینده جوانان بی خانمان و یه مهمان ویژه از شورای بخش ملات آباد در خدمت شماییم. خب سرکار خانم افتخار، چون شما از راه زیادی یعنی از راه دوری اومدین، اول از شما شروع میکنم.
بله بله، سلام علیکم.
سلام علیکم.
در واقع باید بگم که موسکین ها انواع مختلفی دارن،
بله،
خود این ها، کافه این ها و مخدر ها، بله، که در واقع این نوع مخدر ها التیام بخشن. یه بخصو برداشت نشی که در میان اونها
ببخشید سرکار خانم افتخار، مثل اینکه موضوع بحث شما یعنی اشتباه متوجه شده، قیمت مسکن نه مسکن.
آها بله بله، من گفتم این سردبیر برنامه موضوع رو با من هماهنگ، ایشون فقط یه پیامک زدن برا من نوشته موساکی. خب من از کجا بدونم منظورش چی بوده؟ حالا دوستان دیگه حرف بزنن تا من دوباره وارد
بحث. بله بله، آقای جوانشیری ظاهرا خودتون باید سکان رو دست بگیرید.
بله من اصلا تعجب میکنم که شما چه موضوع مسکن رو انتخاب کردید، هم الان که همه چی در ثبات کامله، قیمت ها مناسبه، وگرنه ای همه خرید و فروش صورت نمیگیره. هم الان بالغ بر یک عالمه مسکن پیش فروش شده در تهران داریم که این نشاندهنده فضای مطلوب خرید و فروشه.
آی بابا، آقای جوانشیری، ببخشید جوانشیری، یه طوری حرف میزنن که مسکن زیاده و خرید و فروش خوبه، انگار ما نشستیم تو دکونمون پول پارو میکنیم. آقا جان، با این سرمایه‌ای که مردم میان به ما مراجعه میکنن، یکیش خود من اصلا خونه گیر نمیاد، بعدم با 100 تومن 200-300 تومن اصلا خونه به آدم نمیدن، قبلم نمیتونیم نشو معرفی کنیم. آقا حرف میزنن.
خب ما برای اونام فکر کردیم.
کدوم فکر؟
مسکن مهر، مسکن امید، اینا رو گذاشتیم برای خانه اولیا و جوانهای تازه ازدواج کرده، وگرنه اینجور افزایش قیمت که حبابه.
چقدر مسکن هست آخ برم قیمتش اون حبابش.
آقای رادمان، نماینده جوانان بی خانمان، بفرمایید دوتا نظرتونو بگید. مسابقه عصر جدید یه شبکه دیگه است.
بله بله آقا جوانشیری، آقا جوانشیری گفتن که مسکن امید برای خونه اولیا. باید بگم که کدوم خونه، کدوم امید؟ من یه دشتیم، آرد نخودچی میریختیم کفت دستمون، میکشیدیم بالا تا 24 ساعت توپ بوده.
من دهه 40 با 300 تومن هم نمیتونم خونه بخرم.
ما توپ پلاستیکی دلایه میکردیم، حضرت توپ چلتی که نمیخوردیم. ما چهارشنبه خانه سبز می‌دیدیم با امید اینکه بزرگ شیم یه همچین خونه‌ای خریم، بعد توش بگیم عاطفه با من قهر نکن.
آی مثلا کیه؟
اصلا من با این شعر بزرگ شدم.
بله بله.
پنجره ها رو وا کن، عشق رو بهش بگو بیاد تو خونه. تا به وقتش دست عشقمون رو بگیریم بیاریم تو این خونه. ولی افسوس که پیازم نمیتونه حالا بگیرم بیارم تو خونه. آخه آدم به کی باید بگه؟
بله بله، من الان متوجه شدم این آقای رادمان گفتن. من فهمیدم منظورتان از مسکن خانه بوده. بله من در جواب این آقا رادمان باید بگم مسئله گرانی خانه از دیرباز وجود داشته. اینطور نبوده که به شما ده شست یا بعد بگذره. ببینید حتی در ادبیات هم نمونه هاشو داریم. مثلا حافظ شیرین سخن در غزلی فرماید رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. در واقع گرانی مسکن در آن زمان اشاره داشته و از خودش مایه گذاشته که سخت نگیر بابا، بیا همینجا با هم زندگی کنیم. و یا در شعر معاصر که سهراب سپهری می فرماین خانه دوست کجاست، در واقع به طور غیر مستقیم اشاره داشته به ناتوانی در خرید خانه.
بله واقعا همینطور. نکاتی که گفتید قابل تعامله، اما هنوز درباره این گرونی مسکن به نتیجه نرسیدیم.
چه نتیجه؟ سرکار خانم، مگه افزایش قیمت بنزین تکذیب نشد؟ مگه گرون کردن نون غیر قانونی نبود؟ اینم تثبیت میشه. دیگه کافیه فقط بنزین گرون شه.
اجازه بدید، اجازه بدید. بله بله بله. آه ارتباط بابا خبرنگارمون برقرار شده. ظاهرا خبرنگار ما توضیحاتی داره. بفرمایید بفرمایید آقای خبرنگار، بفرمایید دیگه. الو، گویا هنوز ارتباط ما برقرار نشده. الو
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بله ارتباط من الان با شما برقرار دیگه.
بله
بعد از کنم که طبق آخرین خبرها قرار سامانه جدیدی برای ثبت میزان اموال و دارایی مسئولین راه اندازی بشه. گفتنیه که این طرح به صورت آزمایشی روی اموال چند نفر از مسئولان اجرا شده که در میان اونها تمامی کارشناسان برنامه به غیر از رادمان بی خانمان هم حضور دارن.
به غیر از رادمان.
بله. صدای منو میشنوید؟
بله بله.
و این ترتیب معلوم شد که همگی دارای چند بابخانه و چندین قطع زمین در بهترین مناطق بخش ملات‌آباد هستند و برخی آنها حتی خانه هایی رو هم پیش خرید کردن برای فرزندانشون. بله نمونهش همین خانم افتخار.
خانم افتخار
گفتنیه که ارزش این خانه های خالی بالای بر 700 میلیارد تومان برآورده و خب من به حرف ندارم. حسنی وا مرکز ثبت سامانه اموال مسئولین.
ممنون از شما آقای حسنی وا. شامیزه کردی دیگه خدا.
یعنی اصلا به شما اشکال خوردم مال مردم هم کار.
من خونه ندارم. چه بی ادبی.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
میزبان
به نام خدا. ایرانیان سلام، امروزتون خوش. این میزبان با تهیه کنندگی خانم فطرتی تقدیم حضورتون میشه. صدا بردار آقای نجفی. کارشناس مجری احمد طبعی. خرسندیم که شما در بین شبکه‌های گوناگون رادیویی رادیو ایران و برنامه میزبان رو در این لحظه انتخاب کردید. موضوع این برنامه رونق تولید. ازتون دعوت میکنم به مدت حدود 40 دقیقه این میزبان رو از رادیو ایران بشنوید. دو مهمان در این برنامه میزبان حضور دارن که به عنوان دو کارشناس ارشد کشور در گفتگو با من شرکت خواهند کرد. آقای دکتر حبیب الله انصاری، دبیرکل و رئیس ستاد برنامه ریزی و اجرای انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و همچنین عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران. و آقای دکتر داوود فدایی، مدرس دانشگاه امیرکبیر و رئیس پژوهشگاه تحقیقاتی صنایع ایران و عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران. خوش آمد بهتون میگم آقای دکتر انصاری و آقای دکتر فدایی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم و تمام شنوندگان خوب برنامه شما.
سپاسگزاری میکنم.
سلام خدمت شما خانم فطرتی و بقیه همکارانتون و همینطور شنوندگان عزیز رادیو ایران. خیلی خوشحالم که در برنامه میزبان در خدمت شما هستم.
خوشحالم از حضورتون آقای دکتر انصاری و همینطور آقای دکتر فدایی. سپاسگزارم. موضوعی که حالا داریم مطرح میکنیم در بحث شعار سال هست و بحث رونق تولید. آقای دکتر انصاری، وقتی درباره رونق تولید صحبت میکنیم، مقام معظم رهبری چنین موضوعی رو در بحث سال قرار میدن، به تعبیری میتونیم اینطور معنا بکنیم که تولید دارای رونق نبوده که حالا داریم به رونقش اشاره میشه. این میتونه یک برداشت باشه. یک برداشت دیگه میتونه اینطور باشه که تولید ما دارای رونق بوده ولی افزایش رونق تولید رو ما میخوایم درباره‌اش صحبت بکنیم. دیدگاهتون رو میخوایم بشنویم آقای دکتر انصاری.
بله، حضورتون عرض بکنم بحث رونق تولید اشاره خیلی خوبی داشتین. وقتی که این پیشوند رونق به کار برده شده، قطعا انتظار این است که تولید از اون مرحله‌ای که هست و جایگاهی که از نظر کمی امروز داره یک مسیر تعالی رو طی بکنه و رو به افزایش باشه. طبیعی است که اقتصاد تمام کشورها من جمله کشور ما در گروی رونق تولیده. رونق تولیدی که بر محور فعالیت بخش خصوصی و در دامنه توسعه صنعت استواره. ما رونق تولید رو و به طور کلی تولید رو نمیتوانیم از صنعت جدا کنیم. صنعت یه پدیده متحول متکامل از ابتدا بوده و خواهد بود و صنعت در واقع مولد تولیده. تولید حالا در فضاها و